اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیست و میزبان برنامه امروز پنجشنبه 29 جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد اظهارات تند رئیس جمهور امریکا در ارتباط به روسیه خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وزارت خارجه چین می گوید که این کشور انتظار دارد تا گروه طالبان روابط خود را با تمام سازمان های دهشت افغان و شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گونه کامل و برای همیش قطع کند. ژاو لیجیانگ سخنگوی این وزارت گفت که وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز در ملاقاتش با ملا برادر معاون گروه طالبان در شهر تیانجین چین گفت که جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک سازمان دهشت افغان بین المللی بوده و مبارزه با آن مسئولیت مشترک جامعه جهانی است. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش انتظار دارد طالبان جنبش اسلامی ترکستان شرقی را با قاطعیت و به طور مؤثر سرکوب کند. با گفتین مقام چینایی، وزیر خارجه چین در دیدار با ملا برادر گفته است که بیجینگ توقع دارد طالبان نقش مهم را در روند صلح، مصالحه و بازسازی افغانستان بازی کنند. وزیر خارجه چین همچنان ابراز امیدواری کرده تا طالبان منافع افغانستان و مردم این کشور را مقدمتر شمرده و یک سیاست همشمول را دنبال کنند. ملاقات وزیر خارجه چین با معاون گروه طالبان در حال انجام شد که چین هفته گذشته یک دیپلمات ارشدش را به حیث نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان تعیین کرد. ناظران به این باورند که گماشته شدن یو وی ژاویانگ به حیث نماینده ویژه چین برای افغانستان به معنی تمایل بیجینگ برای بازی کردن نقش بزرگتر در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور می باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که مذاکره یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است. آقای بلینکن روز چهارشنبه پس از ملاقات با مقامهای هندی در دهلی جدید گفت که تمام جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان باید مذاکرات صلح را جدی بگیرند. وزیر خارجه ایالات متحده افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان را عمیقا نگران کننده خواند و گفت افغانستانی که در آن بر ضد مردم خودش قساوت صورت بگیرد به یک دولت منفور تبدیل خواهد شد. در این حال اس جایشنکر وزیر خارجه هند پس از ملاقات با همتای امریکاییش با اشاره به افزایش حملات اخیر طالبان گفت که تحمیل یک جانبه اراده یک جنا بالای مردم افغانستان یک عمل دموکراتیک نبوده و با گفته ای وی همچو عمل هرگز به آوردن ثبات منجر نمی شود و مشروعیت کسب نخواهد کرد. وزیر خارجه هند افزود که افغانستان نباید مرکز دهشت افغانی و منبع پناهجویان به سایر کشورها باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که امریکا واقعا وضعیت را در افغانستان بدتر کرد. آقای خان در مصاحبه با شبکه خبری پی بی اس همچنان گفت که طالبان به این باورند که در جنگ علیه امریکا پیروز شدند و اکنون بسیار دشوار است که طالبان را مجبور به تن دادن به یک راه حل سیاسی کرد. صدر اعظم پاکستان افزود زمان تاکید بر یک راه حل سیاسی وقتی بود که 150 هزار سرباز ناتو در افغانستان حضور داشت. عمران خان گفت که یگانه پیامد خوب برای افغانستان دست یافتن به یک توافق سیاسی همشمول است که به گفته وی شامل جناح‌های مختلف باشد. او همچنان در مورد وقوع جنگ داخلی در افغانستان هشدار داد و گفت که بروز جنگ داخلی و یک جنگ داخلی دراز مدت بدترین وضعیت برای افغانستان خواهد بود. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال بیان می شود که اخیراً لفاظی ها بین کابل و اسلام آباد پرتنش بوده و مقام های ارشد دولت افغانستان بارها اردوی پاکستان را به حمایت، تجهیز و آموزش جنگجویان طالبان متهم کرده اند. روسیه در مورد تجمع جنگجویان داعش در افغانستان هشدار داد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه که روز چهارشنبه از تاجیکستان بازدید کرد گفت که جنگجویان داعش از سوریه، لیبیا و چندین کشور دیگر در حال آمدن به افغانستان اند. آقای شویگو گفت که روسیه در حال تقویت توانایی های محاربوی پایگاه نظامیش در تاجیکستان بوده و نظامیان تاجیکستانی را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در مرز با افغانستان آموزش می دهد. وزیر دفاع روسیه همچنان گفت که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور به سرعت در حال خرابتر شدن است. پیش از این نیز مسکو در مورد افزایش حضور جنگجویان داعش در شمال افغانستان هشدار داده بود. قرار است اردوی روسیه هفته آینده در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تمرین‌های نظامی برگزار کند. انتظار می‌رود در این تمرین‌ها بر علاوه سربازان روسی، نظامیان تاجیکستانی و ازبکستانی نیز اشتراک کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از ملاقات مقام‌های آمریکایی و روسی به خاطر بحث روی کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو خبر داد. این وزارت روز چهارشنبه گفت که وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و سرگی ریابکوف، همتای روسیش در شهر ژنو سوئیس با هم ملاقات کردند و دو طرف توافق کرد تا به خاطر تنش زدایی در ماه سپتامبر نیز با هم دیدار کنند. این نخستین بار پس از حدود یک سال است که واشنگتن و مسکو مذاکرات موسوم به گفتگوهای ثبات استراتژیک را برگزار کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، این مذاکرات را حرفه‌ای و دارای ماهیت توصیف کرد، در حالی که سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گفته است که کشورش از این مذاکرات راضی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که کشورش تقاضاهای لجوجانه آمریکا را به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران نخواهد پذیرفت. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده تا اکنون نتوانسته تضمین کند که در آینده بار دیگر از این توافقنامه بیرون نخواهد شد. آمریکا در سال 2018 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون شد. جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، اکنون قصد دارد تا کشورش دوباره به این توافقنامه بپیوندد. قصر سفید از وزارتخانه ها و ادارات حکومت فدرال ایالات متحده خواست تا پوشیدن ماسک را در ساختمان های حکومتی که در مناطق دارای میزان بلند شیوع ویروس کرونا موقعیت دارند اجباری کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که نوع دلتای ویروس کرونا در برخی مناطق ایالات متحده در حال گسترش است. مراکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده نیز روز سه‌شنبه از افرادی که واکسین کرونا را دریافت کرده بودند خواست تا در محلات دارای میزان بلند شیوع ویروس کرونا ماسک بپوشند. انتظار می رود با بالا رفتن میزان ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده، جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، امروز تدابیر صحی جدید را برای مقابله با نوع دلتای کرونا اعلام کند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این ساعت. کمپین واکسین کووید 19 در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان شروع شد و وزارت تحصیلات عالی تطبیق این واکسین را لازمی خوانده و مسئولان هشدار داد که در صورت نگرفتن واکسین اجازه داخل شدن با پانتون و لیلی ها داده نمی شود. پس از تکمیل پروسه واکسیناسیون مطابق توصیه های وزارت صحت، به تاریخ 11 اسفند در 11 ولایت درس های حضوری در پانتون ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی آغاز می شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، اعلام کرد که به خاطر ایجاد معافیت کتلوی، کمپین واکسیناسیون کووید 19 در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی کشور آغاز شده است و این کمپین واکسیناسیون در روزه تا تاریخ 16 برج اسد ادامه می‌یابد و توقع می‌رود که در این کمپین 450 هزار محصلان دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی تحت پوشش قرار بگیرد و همه محصلان مکلفند تا خود را واکسین نمایند. آقای بصیر گرفتن واکسین را یک امر لازمی و حتمی دانسته و محصلان هشدار داد که بدون گرفتن واکسین به دانشگاه ها و لیله ها داخل شده نمی توانند.
ما از همه محصلین عزیز در همه از 11 ولایت می خواهیم که تحت پوشش برنامه واکسین قرار بگیرن، خود را واکسین بکنن. محصلینی که نتوانستند به هر دلیل تحت پوشش برنامه واکسین قرار بگیرند از امتیازات لیلیه نمیتوانند استفاده بکنند. تنها محصلین میتوانند وارد لیلیه شوند که واکسین شده باشند و همچنین برای ورود در صنف استفاده از واکسین و قرار گرفتن تحت پوشش برنامه واکسین ضروری و الزامی است.
بر اساس معلومات مسئولان وزارت تحصیلات عالی، بعد از ختم واکسیناسیون در نهادهای تحصیلی مطابق به توصیه ها و مشوره های وزارت صحت عامه، دروس حضوری مسئولان در 11 ولایت کشور شروع خواهد شد. این 11 ولایت که درس های حضوری در 16 اسد آغاز خواهد شد عبارتن از کابل، قندوز، نیمروز، دایکندی، بلخ، بادغیس، قندهار، نورستان، سمنگان، پنشیر و جوزجان می باشد. طبق اظهارات وزیر تحصیلات عالی، اگر در متباقی ولایت هم تا 16 اسد سطح مبتلایان با ویروس کرونا تا 35% کاهش یابد، اجازه داده خواهد شد تا دروس حضوری آغاز شود. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان بعد از ظهر چهارشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 37 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا 444 تن جدیداً به ویروس کرونا مبتلا شدند. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین توضیحات داد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2821 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 444 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 145996 رسانیده. همچنان 912 مورد بهبود یافته، متاسفانه 37 مورد توجیه شده.
با این حساب شمار مجموع مبتلایان کووید 19 در کشور به 145,996 تن، تعداد مجموع بهبودی یافتگان به 95,726 تن و شمار مجموع قربانیان ویروس کرونا به 6,615 تن رسیده است. دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحصیلی افغانستان به هدف جلوگیری از شیوع موج سوم ویروس کرونا از 8 جوزا به این سو تعطیل شدند. تعطیلی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مکاتب ابتدا در 16 ولایت کشور تطبیق شد و بعداً سراسر
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرنطین در سیدنی استرالیا به دلیل افزایش نوع دلتا ویروس کرونا تمدید شد. فلمرسل خبرنگار صدای امریکا از سیدنی در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را سحر عظیمی خدمتتان تقدیم می کند.
از ماه جون به این سو بیش از 2500 مورد ابتلا به کووید 19 در سیدنی شناسایی شده است. بزرگترین شهر استرالیا از 26 ماه جون در شدیدترین حالت قرنطینه قرار دارد و این وضعیت کم از کم تا 28 آگوست ادامه خواهد داشت. اقدامات پیشگیرانه به دلیل گستردگی عفونت ویروس در حال افزایش است، اما این عملکرد با مقاومت مواجه شده است. در 24 ماه جولای 3500 معترض ضد قرنطینه در برابر اقدامات محدودیت‌ها در سیدنی تجمع کردند. این تجمع با درگیری با پلیس منتج شد و کم از کم 57 نفر دستگیر شدند. مقامات ایالت نیو ساوت ویلز روز چهارشنبه گفتند که 177 مورد جدید از نوع دلتا کووید 19 در 24 ساعت گذشته تشخیص داده شده است. حداقل 46 نفر در اجتماع در معرض عفونت بودند و بقیه در قرنطینه خانگی بودند. ساکنان 8 منطقه بزرگ در سیدنی از مناطق محلی خود برای کار ممنوع خروجند، مگر اینکه در مراکز صحی کار کنند، از سالمندان مراقبت کنند یا سایر بخش‌های مهم شغل داشته باشند. آزمایش اجباری کووید 19 در حال اجرا است. مقامات همچنین دستور فشار جدیدی برای افزایش سطح پایین واکسیناسیون دادند. تنها حدود 17% از مردم استرالیا به طور کامل واکسین شدند. گلادیس برجیکلیان والی نیو ساوت ویلز گفت که واکسین ها دفاع کلیدی در برابر ویروس است و از مردم خواست که وظیفه خود را برای اخذ واکسن انجام دهند.
نوع دلتا با انواع دیگر ویروس کرونا که ما دیده ایم متفاوت است. دولت ما در برخورد با سایر گونه های ویروس کرونا فوق‌العاده موفق بوده است. اما دلتا متفاوت است. یک نقطه مثبت این است که واکسن در مقابل این نوع کارا است. افرادی که واکسن شدند به شفاخانه نمی روند و بستری نمی شوند. واکسین شدگان این ویروس را کمتر به دیگران انتقال می دهند و ما می دانیم که این مسئولیت بسیار مهم است. لطفاً دست به کار شوید و خود را واکسین کنید.
برخی از محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری در سیدنی و اطراف آن در حال کاهش است. از شنبه ساخت و ساز در ساختمان‌های خالی از سکنه مجاز شده است. دو هفته دیگر شاگردان در سال آخر مکتب به خاطر آموزش حضوری به مکتب برمیگردند. به همه شاگردان دیگر در خانه آموزش داده می شود. قرنطین در ایالت‌های ویکتوریا و استرالیا جنوبی در این هفته پس از مهار مجموعه کوچکی از موارد کووید 19 برداشته شده است. بر اساس مرکز منابع اطلاعات ویروس کرونا در شفاخانه جان هاپکینز استرالیا از زمان شروع همه‌گیری بیش از 33200 مورد ویروس کرونا گزارش شده و 922 نفر تاکنون بر اثر ویروس در آن کشور تلف شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می‌شنوید. در غرب هند باران‌های شدید مانسون سیل‌های مدهش را که در اثر آن 200 تن جان دادند جاری ساخت. کارشناسان به طور روزافزون باران‌های مانسون بی وقت را به تغییر اقلیم ربط داده و هشدار می‌دهند که این پدیده زندگی و معیشت میلیون‌ها تن را تهدید می‌کند. انجانا پاستریچ خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش از دهلی جدید ارسال داده که برگردان آن را از عبدالوجد عادل می‌شنویم.
بعد از آن که باران‌های شدید مانسونی باعث لغزش‌های زمین گردید و قریه‌ها را زیر گل مدفون کرده و قصبه‌ها را در ایالت مهاراشترا در غرب هند زیر آب ساخت، اکنون منطقه با واقعه آن که خانه ها را با ویرانه مبدل کرده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است دست و پنجه نرم می کند. ملای نجات در زیر آوار و منابع آب لبریز شده در صدد یافتن افراد گیر مانده می باشند. جریان نجات نتوانست 200 تن را که جان باختند مسئول بسازد. ماهاسک یک باشنده ایالت مهاراشترا می گوید ماهاست میگوید باران به شدت میبارید، بعدن لغزش زمین به وقوع پیوست که داران بسیاری از کسانی را که در حال فرار بودند نابود ساخت. بسیاری از تخریبات در ولسوالی های رخ داد که در سواحل غربی قرار دارد، منطقه ای که 2 سال قبل نیز شاهد این حوادث بود. کارشناسان اقلیم وقوع چنین باران های شدید را با گرم شدن کره زمین ربط می‌دهند که زمینه گرم شدن ابهار را که منبع بادهای مونسون می باشد فراهم می کند. باکسی مانیوکال ساینسدان اقلیم در انستیتوت هواشناسی استوایی می گوید مانیوکال می گوید گرم شدن بحیره عرب و اقیانوس هند مقدار زیاد حرارت و آب را به اندازه زیاد یا کم به اتمسفر رها می کند که در نتیجه آن تغییرات زیادی را در نحوه بادهای مانسونی وارد می کند. با آنکه بادهای مانسون ضعیف است اما گاهی نیز خیلی زیاد نیرومند بوده و در یک وقت کم حامل مقدار زیاد آب و رطوبت می باشد. بیشتر از ربع 1 میلیون تن از خانه هایشان بیرون ساخته شدند. زراعت که نیمه از هند را تغذیه می کند تا اندازه زیادی مربوط به فصل مانسون می باشد. اما بارش بی وقت سبب می گردد که بیشتر حیات و معیشت با آن نابود شود. در نتیجه آن آب طبقه بالایی خاک را شسته و وقت خاک زمین شسته می شود. آب در عمق خاک نفوذ نکرده و آبهای تحت الارضی دوباره اعاده نمی گردد. چندرا بوشان یکی از محیط شناسان می گوید
Any water-related infrastructure and economic activities that we have.
بوشان می گوید هر نوع ساختمان های زیربنایی که با فعالیت های اقتصادی سر و کار دارد و شامل زراعت، بنهای آبگردان و تولید برق می گردد متاثر می شود. در این حال اعاده آبهای زیرزمینی و آبهای مصرفی در خانه ها که در گذشته برای 2 تا 3 ماه می بارید اکنون این باران ها در وقت کوتاه می بارد و شرایط دشوار جوی را با خود به میان می آورد. وقوع باران‌های شدید سبب گردیده است که هند در برابر تغییرات اقلیم درمانده شود.
Some of the floods that have hit this country over the last 10 years have caused
اوشان میگوید برخی از سیلاب‌ها که در 10 سال گذشته در کشور سرازیر شد به اندازه 1 میلیارد دلار نقصان وارد کرد. دوامی که از اثر این حالت با مشکلات پی هم دچار شدند باید در برابر این حوادث طبیعی کمک شوند. سیل‌های اخیر 2 ماه بعد از آن جاری شد که طوفان بحری ساحل غرب کشور را صدمه زد. پاکیو می گوید آنچه به مردم در مرحله اول انجام می دهیم این است تا مردم گیرمانده را نجات دهیم. در این صورت همه به فکر جان مردم هستند نه دارایی هایشان. ما ضرورت داریم تا در برابر آسیب پذیری مقاومت کرده و انکشاف زیربناهای قوی و آن هم با سطح بلند را ترغیب کنیم. تا وقتی که این کار با وقوع می پیوندد میلیون ها تن مواجه با این گونه تخریبات خواهند بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه جولای ما از دو خبرنگار ناتالیا استامیرووا و پال کالبنیکوف تجلیل می کنیم. آنان 5 سال قبل در روسیه و با فاصله بسیار زیاد از هم ترور شدند. دو خبرنگاری که به کار خود افشای فساد و نقص حقوق بشر تعهد داشتند. پال کالبنیکوف امریکایی با تبار روسی بود که در مجله فورب روسیه نشریه مسائل اقتصادی و تجارتی سردبیر بود. آقای کالبنیکوف در افشای فساد به ویژه در مورد بررسی معاملات تاریک پس از اتحاد جماهیر شوروی مهارت داشت. در 9 جولای سال 2004 آقای کالبنیکوف هنگامی که از ساختمان دفتر خود در مسکو خارج می شد 9 بار از داخل موتری که عبور می کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ناتالیا استامیرووا در گروزنی پایتخت چچنیا خبرنگار و مدافع حقوق بشر بود. به عنوان محقق و عضو هیئت مدیره مرکز حقوق بشر مموریال خانم استامیرووا شواهد مربوط به اختطاف، شکنجه و قتل در چچنیا را از آغاز جنگ دوم جدایی طلبان در سال 1999 جمع آوری می کرد. او همچنین بر افشای اعدام های فراقانونی، سوزاندن خانه های مردم به عنوان مجازات، اختطاف ها و بازداشت های خودسرانه در چچنیا تمرکز داشت. وای از مقامات دولتی به دلیل کوتاهی در محاکمه عاملان این جنایات انتقاد میکرد. خانم استامیرووا در چچنیا با آنا پولیتیکوویسکیا خبرنگار روسی دیگر که مدافع حقوق بشر و منتقد دولت روسیه بود همکاری نزدیک داشت. آنا در سال 2006 در مسکو کشته شد. در سال 2007 خانم استامیرووا اولین دریافت کننده جایزه سالانه آنا پولیتیکوویسکیا بود که از زنان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در مناطق جنگ زده تقدیر می کند. صبح روز 15 جولای سال 2009 ناتالیا استامیرووا هنگام رفتن به کار از یک جاده ربوده شده و به داخل یک موتر منتقل شد. بعد از آن روز جسد او در فاصله نچندان دور از جاده اصلی در ایالت اینگوشیتیا در کشور همسایه روسیه پیدا شد که از ناحیه سر و تخته سینه مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفته بود. دوسیه های قتل ناتالیا استامیرووا و پال کالبنیکوف هنوز هم ناحل باقی مانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه کتبی گفت سازماندهندگان و عاملان این قتل های شنی هرگز به محکمه کشانیده نشدند و خشونت و فشار علیه خبرنگاران بدون مسئولیت از مجازات در روسیه ادامه دارد. آقای بلینکن گفت ایالات متحده سرکوب مداوم دولت روسیه علیه رسانه های مستقل را محکوم می کند و با خبرنگاران مستقل و مدافعان حقوق بشر روسی همبستگی دارد. در بیانیه وزیر خارجه امریکا آمده است نامهای استامیرووا و کالبنیکوف از طریق دستاوردهای آنان در نسل بعدی خبرنگاران شجاعی که از آنها الهام گرفتند و در مبارزه برای حقوق بشر و مبارزه با فساد در روسیه فعالند جاودان خواهد ماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که روسیه از قبل مداخله در انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 کنگره ایالات متحده را آغاز کرده است. آقای بایدن این اقدام روسیه را نقض آشکار و محض حاکمیت ملی ایالات متحده عنوان کرده، از یک پیشبینی نامیمون و تهدید آمیز درباره حملات سایبری علیه ایالات متحده نیز صحبت کرد. جزئیات بیشتر در مورد این سخنرانی رئیس جمهور بایدن را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در دفتر ریاست استخبارات ملی آمریکا بدون اشاره به جزئیات درباره آنچه مسکو می‌خواهد انجام دهد صحبت کرد.
I think we also need to take on the rampant disinformation.
فکر میکنم ما نیز نیاز داریم معلومات نادرست شایع را به دست آوریم. معلوماتی که دسترسی مردم را به ارزیابی حقایق برای تصمیم گیری بسیار دشوار می‌سازد. در گزارش روزانه ریاست جمهوری که شما برایم ارائه دادید نشان می‌دهد که روسیه از قبل کارهایی را در خصوص انتخابات 2022 و معلومات نادرست انجام می‌دهد. این اقدام نقض کامل به محض حاکمیت ملی ما است. حال می‌بینید که چه اتفاق می‌افتد. مردم بیشتر معلومات خود را از اینترنت به دست می‌آورند تا این که از سایر منابع به دست بیاورند.
رئیس جمهوری ایالات متحده این اظهارات را به حدود 120 نماینده استخباراتی در دفتر ریاست استخبارات ملی آمریکا بیان داشت. آقای بایدن همچنان یک پیشبینی نامیمون و تهدیدآمیز درباره حملات سایبری علیه ایالات متحده داشت، حملاتی که حکومت وی هکرهای تحت حمایت دولت چین و افرادی که بدون مجازات در روسیه فعالیت می‌کنند را مقصر دانسته است.
شما می‌دانید که ما دیده‌ایم که چگونه تهدیدات سایبری به شمول حملات باجگیرانه به گونه فزاینده قادر شده است تخریبات و اختلالات را در جهان واقعی ایجاد کند. نمی‌توانم این را تضمین کنم و شما هم به همان اندازه که من آگاه شدم در جریان هستید، اما فکر می‌کنم که احتمالاً در نهایت به آنجا برسیم. خب اگر در جنگ به سر ببریم، معنیش یک نبرد واقعی با یک قدرت عمده است. این درگیری نتیجه یک حمله سایبری است که توانایی آنان را به شکل تصاعدی بالا می‌برد.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش سلاح اتمی و چاه‌های تل دارد و چیز دیگری در دست ندارد. آقای بایدن افزود که رهبر روسیه می‌داند که از لحاظ اقتصادی در یک مشکل واقعی قرار دارد که به گفته جو بایدن او را حتی خطرناک‌تر می‌سازد. رئیس جمهور بایدن تاکید ورزید که ادارات استخباراتی نباید بر مبنای تغییر قدرت و اکثریت سیاسی احزاب در کنگره یا هم قصر سفید تحت تاثیر قرار گیرند. او گفت که نهایت مهم و حیاتی است که ادارات استخباراتی کاملا آزاد و دور از هر گونه نفوذ سیاسی و یا هم حزبی باشند. حضور جو بایدن در دفتر ریاست استخبارات ملی آمریکا برنامه ریزی شده بود تا یک رابطه متفاوت تر را با جامعه استخباراتی آمریکا در مقایسه با آنچه آنان در زمان زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا تجربه کردند نشان دهد. رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در برابر جامعه استخباراتی این کشور پس از آن به گونه علنی تیره شد که او از انکار ولادیمیر پوتین از نتیجه گیری حکومت ایالات متحده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا مداخله کرده طرفداری کرد. دونالد ترامپ در انتخابات 2016 با تفاوت اندک هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات را شکست داد و برای 4 سال زمام امور ایالات متحده را در دست گرفت.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.